ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است 21 اسفند سال 1401 خورشیدی برابر با 12 مارس سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و امیدوارم در دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین، درود به شما همراهان رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه از توافق اولیه با آمریکا برای تبادل زندانیان خبر داد. او در این باره به شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران گفت:
ما در موضوع تبادل زندانیان موجود بین ایران و آمریکا به یک توافقی در روزهای اخیر دست پیدا کردیم و اگر همه چیز از طرف آمریکایی خوب پیش بره، فکر میکنم در کوتاه مدت شاهد تبادل زندانیان هم خواهیم بود. از نظر ما همه چیز آماده است. طرف آمریکایی در حال آخرین هماهنگی‌های فنی خودش قرار داره.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت تبادل پیام‌ها در زمینه گفتگوهای لغو تحریم‌ها هم در جریان است. شبکه آمریکایی NBC به تازگی به نقل از 4 منبع مطلع گزارش داد که مذاکراتی غیر مستقیم میان ایران و آمریکا برای آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران با میانجیگری بریتانیا و قطر در جریان است که به گفته این شبکه با پیشرفت روبرو بوده است. بر اساس این گزارش قرار است آمریکا موافقت کند که کره جنوبی 7 میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در بانک‌های این کشور را آزاد کند و در مقابل جمهوری اسلامی زندانیان آمریکایی ایرانی را تحویل دهد. روز یک شنبه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای اهواز، شوش، کرمان و همچنین بازنشستگان فولاد در اصفهان در اعتراض به شرایط بد معیشتی و عدم رسیدگی به خواستها و مطالباتشان و در اعتراض به فقر و گرانی تجمع کردند و شعار دادند. روز یک شنبه همچنین پرستاران در قزوین مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان حقوق عقب افتاده خود شدند. آمارها نشان می‌دهد به دلیل تورم و گرانی در یک سال گذشته قدرت مردم برای خرید کالاهای اساسی به ویژه در آستانه نوروز بسیار کمتر از سالهای گذشته شده است. چند روز پیش از فرارسیدن سال نو، شهبانو فرح پهلوی در پیام نوروزی خود اعلام کرد که امسال در ایران خانواده‌های بسیاری داغدار و عزادار مردان و زنان جوان و شجاع ایرانند. او در این پیام نوروزی که روز یکشنبه منتشر شد از زنان و مردان یاد کرد که در رویارویی و اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی و سرکوب از سوی آنان جان خود را از دست دادند.
من در این نوروز به مادران و پدران داغدار آنها فکر میکنم و به هزاران ایرانی آزاده دربند و نوجوانانی که در مدارس ایران مسموم شده اند فکر میکنم و به میلیون ها هم‌میهن در تلاش معاش فکر میکنم که قربانی توحش و بیکفایتی زمامداران نظام کنونی هستند و ساعت تحویل سال را در سکوت خواهند گذراند.
ملکه پیشین ایران در این پیام که یک شنبه 21 اسفند منتشر شد همچنین گفت که او نیز نوروز امسال به یاد جوانان جانباخته است که با شعار زن زندگی آزادی فردای بهتر را برای ایران طلب کردند.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به واکنش‌ها در مورد توافق ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط. ادعای وزیر نفت جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم که گفته است بالاترین میزان فروش نفت از سال 97 تا کنون حاصل شده. کاهش قیمت دلار در بازارهای ایران رو بررسی می‌کنیم.
کاهش ارزش این پول هم به دلایل درونی و بنیادی صورت میگیره، هرچند دلایل سیاسی یا روانی یا بین‌المللی هم در اون موثره.
انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتبال رو به آگاهیتون میرسونیم و برنامه صدای دیگر رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. دو روز از توافق ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط می‌گذرد و واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های داخلی به این توافق همچنان ادامه دارد. استقبال مقام‌ها و رسانه‌های ایران در حالی است که در 7 سال گذشته از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا پایین‌ترین مقام‌های حکومت همگی با ادبیاتی تند و انتقادی در مورد عربستان سعودی صحبت کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اختلافات سیاسی ایران و عربستان سعودی ریشه‌ای دیرینه دارد. دو رقیب بزرگ منطقه‌ای که هر کدام داعیه مرجعیت اسلام را دارند، اما دامنه این اختلافات شاید از فروردین 1394 یعنی حدود 8 سال پیش گسترده تر شد، همزمان با آغاز تهاجم نظامی عربستان و متحدانش به حوثی‌های یمن، عملیاتی با عنوان طوفان قاطعیت که واکنش و هشدار شدید آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشت.
ما با سعودی ها اختلافات متعددی در مسائل گوناگون سیاسی داریم، اما این رو همیشه می گفتیم که سعودی ها در کار سیاست خارجیشون یک وقار و متانتی نشان میدن. این وقار و متانت رو هم از دست دادن. چند تا جوان بی تجربه امور اون کشور رو در دست گرفتن، دارن اون جنبه توحش را غلبه میدن بر جنبه متانت و ظاهرسازی.
دوم مهر همان سال همزمان با عید قربان بیش از 450 زائر ایرانی در مراسم رمی جمرات در منطقه منا در مکه به خاطر ازدحام جمعیت زیر دست و پا کشته شدند. حادثه‌ای که خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را دوچندان کرد. این خط و نشان دیگر رهبر جمهوری اسلامی برای عربستان در مورد این حادثه.
امروز ده ها هزار نفر از عزیزان ما هنوز در مکه، در مکه و مدینه. اندک بی احترامی به اینها عکس العمل ایجاد خواهد کرد. عمل نکردن به وظایفشون نسبت به ابدان مطهر جان باختگان عزیز ما در حج عکس العمل ایجاد خواهد کرد.
چند روز بعد عربستان شیخ نمر روحانی سرشناس شیعه را اعدام کرد، بهانه‌ای برای طرفداران جمهوری اسلامی تا این بار اقدامی عملی به عربستان نشان بدهند. این صدای شادمانی مهاجمانی است که در 12 دی ماه 1394 با سنگ و چوب و کوکتل مولوتوف به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد حمله کردند. حمله‌ای که باعث قطع کامل روابط دو کشور شد. انتقادها از مهاجمان که بالا گرفت، آیت الله خامنه‌ای نه برای تقبیح حمله بلکه برای دفاع از نیروهای به گفته او حزب اللهی چنین واکنشی نشان داد.
صرف این که یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهی رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان که البته کار بسیار بدی بود.
سفارت خانه های دو کشور که تعطیل شدند، روزنامه کیهان تیتر زد ننگ رابطه با آل سعود از دامان ایران اسلامی پاک شد. حالا اما همان روزنامه بعد از 7 سال توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط را ضربه‌ای کاری به آمریکا و اسرائیل خوانده. در 2 روز گذشته تقریبا تمام روزنامه ها و رسانه های داخلی ایران از این توافق استقبال کردند و آن را مثبت خواندند. این واکنش امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به این توافق.
احیای روابط دو کشور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی باشد برای توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می‌برند. پیش شرط تحقق این توسعه همکاری‌ها رعایت حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است.
ارزیابی مثبت آقای قالیباف در حالی است که 7 سال پیش گفته شد مهاجمان به سفارت و کنسولگری عربستان از نزدیکان او بودند. در پی توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط، قیمت دلار در بازار ایران کمی پایین آمد. تأثیری به نظر ناپایدار که بسیاری آن را نتیجه تغییر سیاست خارجی خصمانه جمهوری اسلامی نسبت به عربستان دانستند. جواد اوجی وزیر نفت هم امروز از وجود دیدگاه‌های مشترک با عربستان در بحث صادرات نفت صحبت کرده. ابراز امیدواری‌هایی که با موضع مقام‌های جمهوری اسلامی در 7 سال پیش تفاوتی فاحش دارند. هرچند با وجود پابرجا بودن اختلافات اصلی جمهوری اسلامی و عربستان بر سر برخورد با حوثی‌های یمن و رابطه با اسرائیل، چشم‌انداز طولانی مدت مثبتی در مورد توافق جدید دیده نمی‌شود.
گزارشی بود از مهدی بی.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزیر نفت جمهوری اسلامی با اعلام اینکه درآمدهای ارزی کشور بیشتر از نیازهای ارزی است گفت در 11 ماهه امسال در مقایسه با سال 99 صادرات نفت 190 میلیون بشکه افزایش داشته است. جواد اوجی تاکید کرد با اقدامات جهادی و استفاده از همه ظرفیت‌ها و بازاریابی و تغییر در قراردادها دیپلماسی انرژی خود را نشان داد و اکنون بالاترین میزان فروش نفت از سال 97 تا کنون حاصل شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، نظر وی رو در مورد این ادعاها جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
این حرف‌ها از بخشی از زاویه‌ای درست هستش، به خاطر اینکه ما این اطلاعات رو داریم که از چند ماه پیش جمهوری اسلامی ذخایر خشکی و دریایی رو که دست کم ما در ایران داشتیم تخلیه کرده و شاید بشه گفت بیش از 100 میلیون بشکه نفت و معدنیات گازی که دقیقاً 2 سال پیش این موقع عکسی ازش منتشر کرد تنکر ترکرز که ده‌ها نفتکش اطراف کارت جمع بودن و نفت رو اونجا روی آب شناور نگه داشته بودن به دلیل اینکه نمیتونستن بفروشن، اینا دیگه وجود نداره. پس اینا رو فروختن. در اینکه این نفت از ایران رفته شکی نیستش. این اطلاعات رو من از داخل خود ترمینال خارج هم به دستم رسیده و دارمش. منتها دقیقاً الان بیش از 5 ساله که من تاکید روی یک موضوعی دارم، اونم اینه که یک بحثی ما داریم به عنوان ارسال و فروش و تخلیه نفت، یک بحثی داریم به عنوان صادرات نفت و جایگاه ایران در بازار نفت. این دوتا از همدیگه جدا هستند، به دلیل اینکه این نفتی که ارسال شده و صادر شده در صادرات نفت ایران ذکر نشده. شما در آمارهای بین‌المللی هیچ جایی نمی‌بینید که صادرات نفت ایران رو بالای 1 میلیون بشکه یا مثلا نمیدونم در حد اعدادی که وزیر نفت اعلام کرده 190 میلیون بشکه بیشتر امسال و اینجور مسائل اعلام کرده باشن، به دلیل اینکه این نفت به نام کشورهای دیگه، قبلا عراق بود، مالزی بود، عمان بود، امارات بود، حالا الان روسیه، به نام جاهای دیگه این نفت داره فروخته میشه. پس جایگاهی برای ایران ایجاد نکرده، جزء صادرات نفت ایران به حساب نمیاد، جزء درآمدزایی جمهوری اسلامی به حساب میادش. بله، این نفت رو فرستادن، به ونزوئلا فرستادن، به لبنان و سوریه فرستادن و به بخش عمده‌اش رو تحویل روس‌ها دادن که اونا هر جای دلشون بخواد این رو بفروشن و این بخش از حرفای وزیر نفت درست میشه ترجمه کرد.
خب نکته ای که هستش اینه که این وسط واقعا این حجم بالای نفتی که اینها ادعا میکنن که فروش رفته، به چه قیمتی فروش رفته؟ چه مقدار زیر قیمت بازار فروش رفته؟
خب من اینو یه محاسباتی انجام دادم بر اساس گفته‌های خود وزیر نفت، یعنی در درجه اول من فرض می‌کنم که ایشون راست گفته، اعدادش هم اعداد درستیه، حساب می‌کنیم. ایشون گفته که من 190 میلیون بشکه نفت بیشتر از سال 99 فروختم. میانگین برآوردی فروش نفت ایران در سال 99 کمتر از 0.5 میلیون بشکه در روز. پس این 190 میلیون بشکه رو ما اگه تقسیم به تعداد روزهای سال بکنیم و با اون عدد بخوایم در نظر بگیریم، ایشون چیزی حدود 1 میلیون بشکه در روز نفت فروخته، ولی کمتر از 1 میلیون هست. بعد از طرف دیگه اومده ادعا کرده، حالا اینو من تو پرانتز بگم که پیش از این که ما با دولت ترامپ سرشاخ کنیم خودمون رو، فروش نفت ما بالای 2 میلیون بشکه در روز، یعنی هنوز هیچ اتفاقی که بخواد ما رو برگردونه به دوره پیش از تحریم نیافتاده، لااقل در عدد بشکه‌های نفت فروش رفته. در طرف دیگه ایشون میگه در امسال 14 میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق شده. خب من اینجا باید اول بپرسم که این 14 میلیارد دلار پول چی بوده؟ آیا فقط صادرات نفت بوده یا نه مجموع صادرات ایران بوده؟ که قاعدتا باید مجموع صادرات ایران باشه، محصولات پتروشیمی، محصولات متفرقه غیر نفتی، گاز و محصولات گازی، همه اینها با هم دیگه 14 میلیارد دلار. اما باز من میام خوشبینانه در نظر میگیرم و این رو میگم 14 میلیارد دلاری که ایشون مدعی به سامانه نیما وارد شده همش درآمد حاصل از نفت بوده. با اون عددی که قبلا به دست اومد اگر ما این ضرب و تقسیم رو انجام بدیم، اون وقت بشکه 41 دلار نفت بود. یعنی تأکید میکنم من خوشبینانه اعداد رو در نظر گرفتم، تمام این درآمد رو هم به حساب نفت گذاشتم، شد بشکه 41 دلار در شرایطی که امسال قیمت نفت زیر 70 دلار نیامد و قیمتی که آمریکا برای تحریم روسیه تعیین کرده 60 دلاره. یعنی جمهوری اسلامی صادرات نفت انجام نداده، جمهوری اسلامی حراج منابع طبیعی ایران رو انجام داده، چوب حراج زده به دارایی های ملی ایران که فقط بتونه اندکی دلار برای گذران روزمرهش به دست بیاره، که این رو هم نتونسته صرف این کنه که اقتصاد رو نجات بده. و ما داریم میبینیم دلار امروز با خوشحالی میگن رسیده به 40,000 تومان، اصلا شوخی بردار نیست. قیمت دلار از روزی که رئیسی اومده سر کار تا امروز چند برابر شده و چه بحران اقتصادی رو ایجاد کرده. ضمن اینکه ما در زمستان بحران سوخت رو هم داشتیم، در زمستانی که در پیش خواهد سال آینده این بحران چند برابر شدیدتر هم خواهد. پس در مجموع کاری که وزیر نفت کرده اینه که یک حراج را انداخته، نفت ملی ایران رو داده در اختیار سپاه و سیستم‌های قاچاق سپاه که فقط مقداری دلار به خزانه خامنه‌ای وارد کنه، نه حتی خزانه دولت، چون هیچ حسابی ازش وجود نداره، به بهانه تحریم‌ها اصلا اعلام نمیشه که به چه مبلغی فروخته شده و این پول صرف چی شده و کجا رفته. در مجموع اینا فقط یک چوب حراجی زدن، مثل یک پدر معتادی که میره فرش زیر پای بچه‌هاشو میفروشه که بره مواد مخدر بگیره برای اینکه حالش بهتر باشه. اینا هم یه همچین کاری کردن و فقط مردم رو تو وضعیت فقر مفلس قرار دادن، اما برای خودشون یه مقداری دلار روزمره دست به پا کردن.
گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا. اما در حالی که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد همچنان کاهش می‌یابد، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین معتقد است که در روزهای آینده قیمت ارز باز هم کاهش خواهد یافت. کاهش محسوس در قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران پس از آن آغاز شد که خبر تجدید رابطه تهران و ریاض پس از 7 سال تنش و کشمکش منتشر شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم این روند کاهش قیمت دلار آیا ادامه دار است یا مقطعی. احمد علوی:
دلیل اصلی افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در مقابل ریال به واقع کاهش ارزش پول ملی یعنی همین تومان یا ریال است و کاهش ارزش این پول هم به دلایل درونی و بنیادی صورت می‌گیرد، هرچند دلایل سیاسی یا روانی یا بین‌المللی هم در اون موثره، اما دلیل اصلی همون دلیل بنیادی و به اصطلاح داخلی است. حال ببینیم که این دلایل چیستند. این دلایل عبارتند از کسری بودجه دولت، تزریق نقدینگی به اقتصاد جامعه که دارای پشتوانه ای نیست، و همچنین مسئله تورمی که ما به دلایل که خدمتتون گفتم وجود میاد. اگر تورم وجود داره و اگر کسر بودجه وجود داره و اگر افزایش شدید نقدینگی وجود داره که همه آمارها اینا رو تایید میکنه، بنابراین ارزش پول ملی در بلند مدت کاهش پیدا میکنه. حال اینکه ممکنه در کوتاه مدت مثلا هفته های آینده، خب به دلیل تزریق پول به بازار ارز یا فرضاً برخی گشایش ها به دلیل روانی و کاهش انتظارات تورمی قیمت دلار بیاد پایین، اما دلایل بنیادی داخلی تایید نمی‌کنه که این کاهش پایداری باشه یا کاهشی باشه که بر مبنای دلایل بنیادی اقتصاد ایران باشه. اینطور تجربه ای رو ما داریم. نگاهی بیاندازیم به فرضاً بازه زمانی 5 ساله، 10 ساله و 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله. می‌بینیم که دلار ناگهان افزایش پیدا می‌کنه ارزش در مقابل ریال، بعد افت می‌کنه، بعد از یه مدت دیگه دوباره اوج می‌گیره ارزش دلار و سایر پول‌های بین‌المللی. بنابراین اتفاقی که الان در بازار ارز می‌افته نه به دلایل بنیادی و داخلی و به دلیل فرضاً کارآمد شدن دولت یا استفاده از منابع داخلی یا حتی نه گشایش در عرصه بین‌المللی در بازرگانی خارجی، نه، به دلایل روانی و البته تزریق پول در بازار ارز و تحولاتی که در بانک مرکزی اتفاق افتاد که پول رو اجازه دادن که تزریق بکنه بیش از گذشته. بنابراین اگر این شرایط موقتی است که موجب کاهش ارزش دلار شده و اگر اون دلایل بنیادی سر جای خودش هست، بنابراین باید انتظار داشت که قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر بین‌المللی در بلند مدت مجددا افزایش پیدا کنه.
ببینید، ما در همه کشورها شاهد پستی و بلندی های سیاسی هستیم، ولی در کمتر کشوری مثل ایران میبینیم وقتی یک اتفاقی میفته، مثلا گشایشی در روابط با یک کشور مثل عربستان ایجاد میشه، ناگهان تلاطمی چنین رخ میده در قیمت دلار و اقتصادش ناگهان گویا میخواد متحول بشه و اینها. چطور هست که در سایر کشورها که اونها همچنین وضعیت هایی رو تجربه میکنن چنین تلاطم هایی نیست، ولی در ایران هر اتفاق ساده ای میتونه تلاطم نابهنگامی ایجاد کنه در عرصه اقتصاد؟
نکته جالبی رو شما مطرح میکنیم. به این دلیل که اقتصاد اون کشورها بر پایه به هر حال یک مناسبات، سیاست گذاری و ساختار متقنی بنا شده، بنابراین تحولات سیاسی یا شایعه یا فرضاً امواج التهاب مبتنی بر اطلاعات جدید یا سیاست های بین المللیشون تأثیر اندکی میگذاره یا اصلا ممکنه تأثیری نگذاره. در مورد اقتصاد ایران به همون دلیلی که من گفتم که از اون جهت که بنیادهای اقتصاد بر آب و بر شن استواره، بنابراین تمام این شایعات یا اطلاعات یا فرضاً تحولات بین المللی یا تنش‌های داخلی و بین المللی این قیمت ارز رو به شدت بالا و پایین میده. منتها علارغم این قضیه بپردازیم به فرایند بلند مدت که از قضا تایید میکنه همین نظر شما رو. به این معنا که اگه فرایند بلند مدت رو میبینیم، نگاهی بیاندازیم، میبینیم خب این تحولات سیاسی روانی بر بازار ارز تاثیر داره بالا و پایین، اما فرایند بلند مدت چیست؟ اون فرایند رو به بالا میره. از قضا این تایید این نکته است که این اقتصاد اقتصادی نیست که نه ساختارش به اصطلاح به گونه‌ای باشه که بتونه در مقابل تحولات بین‌المللی مقاومت کنه، نه سیاست گذاری مناسبیه. در نتیجه تحولات سیاسی یا روانی تاثیر داره در افت قیمت‌ها، اما اون چیزی که قیمت ارز رو بالا میبره در جای خودش استواره و این قیمت‌ها رو بالا میبره. ما نگاهی بیاندازیم به این تحولات 40 ساله اخیر، تایید همین نکته ایست که شما میفرمایید، یعنی به دلیل ساختار معیوب اقتصاد ایران، به دلیل سیاست‌گذاری نامناسب، قیمت‌ها به شدت بالا میره در مقابل یه تحولات بسیار کوچک سیاسی، اما فرایند رو به بالاست. کما اینکه آخرین گزارش های سازمان برنامه و بودجه دولت پیشین دولت دوازدهم هم همین رو تایید میکنه، میگه قیمت از به اصطلاح رو به بالاست. حالا ما دیدیم که این در یک به اصطلاح برهه، در یک به اصطلاح بازه کوچکی به شدت بالا رفت، اما حتی اگر این اتفاقها تنش‌های داخلی یا بین المللی یا تزریق ارز اتفاق نمی افتاد، ما 6 ماه آینده یا 1 سال آینده شاهد این بالا رفتن قیمت ارز می بودیم. الان هم که صحبت داریم ما می کنیم، به دلیل اینکه نه مشکل کسر بودجه حل شده، نه مشکل فرضاً گشایش‌های سیاسی بین المللی هم به طور اخص با ایالات متحده حل شده، بنابراین انتظار میره ما شاهد یک التهاب جدید باشیم در بازار ارز. کما اینکه در مقطع سال 98 96 و بعد از اونم ما شاهد این بودیم، کما اینکه دیدیم که قیمت ارز در اون سالها به شدت کاهش پیدا کرد، اما روند به اصطلاح رو به بالا تداوم داشت و ما الان شاهد اون هستیم.
بله، گفتگویی بود با احمد علوی. اما در ادامه حملات به مدارس، دانش آموزان دختر 10 مدرسه در 7 شهر ایران مورد حمله قرار گرفتند و پس از بروز علائم مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. نیمی از این مدارس در استان خوزستان قرار داشتند، استانی که وزارت کشور در اطلاعیه روز شنبه خود از بازداشت عوامل حمله به مدارس در آن خبر داده بود. با گذشت چندین ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران به ویژه مدارس دخترانه، مجلس شورای اسلامی هنوز گزارشی از بررسی‌های خود منتشر نکرده و هیچ تاریخی برای ارائه احتمالی نتایج بررسی مسمومیت‌های مشکوک اعلام نکرده است. ایرانیان ساکن خارج از کشور در بسیاری از شهرهای اروپا برای اعتراض به مسموم کردن فرزندان ایران در مدارس تجمعات اعتراضی برگزار کردند که یکی از این تجمعات در پاریس برگزار شده است. شهاب عموپور همکار رادیو فردا در پاریس گفتگویی با جمشید اسدی اقتصاددان که در این تجمع شرکت جسته صورت داده که توجه شما را به آن جلب میکنم.
امروز مانند همه یک شنبه های قریب به 6 ماه گذشته، پاریس باز هم شاهد تجمع پرشمار ایرانیان و البته در همراهی فرانسوی ها با اونها بوده برای پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران. امروز البته به طور ویژه باز مانند هفته گذشته تاکید داره میشه به مسئله مسمومیت ها در مدارس ایران و پرفورمانس های اجرا خواهد شد برای اینکه فرانسوی ها اروپایی ها در جریان باشند که حملات گازی که در مدارس های صورت میگیره رو به اطلاعشون رسونده بشه. امروز در بین جمعیت چند مقام فرانسوی هم باز حضور دارن، از جمله فرانسوا بشیو معاون شهردار منطقه 19 که به تازگی توسط جمهوری اسلامی تحریم شده، همچنین خانم ژنوویو یقیگوز معاون شهردار منطقه 20 هم حضور داره. در بین اونها چهره‌های ایرانی بسیار دیگری هم حضور دارن. تمرکز شعارها در این چند صد نفری که تا اینجا جمع شدن و در حال حرکت هستن در خیابان‌های پاریس به سمت شهرداری مرکزی پاریس تا اینجا مستقر بشن، شعارها بیشتر متوجه اون درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی کشورهای اروپایی. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به شدت توسط تظاهرات کنندگان مورد انتقاد قرار میگیرند، به خاطر اینکه نسبت به این خواسته معترضان و تا اینجا بی‌توجهی کردن. اونها از مکرون خواستن با دوباره که از سکوت دست بردار و هم نسبت به سرکوب و هم نسبت به این خواسته مردم مورد توجه نشان بده. رهبر جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به شدت توسط تظاهرات کنندگان مورد شعارهاش متوجه اونها هست و خواهان سرنگونی نظام شدن. در بین کسانی که در امروز در تظاهرات حضور داشتن، من دکتر جمشید اسدی رو دارم در کنار خودم اقتصاددان و از ایشون خواهم خواست که دقایقی در این مورد صحبت بکنن برای ما.
با افتخار با درود به شنوندگان گرامی شما. برای من واقعا به عنوان یک ایرانی باعث افتخار است که هر هفته در بیشترینه کشورهای اروپایی تظاهرات ایرانیان برگزار می شود. مدت‌ها بود من بر این باور بودم که با ستمی که جمهوری اسلامی به ایرانیان وارد کرده است و بسیاری از ایشان را به مهاجرت و تبعید واداشته است، ایرانیان برون مرز استان نوین کشور ما ایران هستند و الان ایرانیان این استان جدید همواره در تلاش هستند. تا این دومین آرزوی من بود در مورد ایرانیان برون مرز که برون مرز ایران رو جهنم جمهوری اسلامی بکنن و با هم به این مرحله نزدیک شدیم. مسئولین کشوری و لشکری کشورهای اروپایی متوجه جنبش ایرانیان شدند، با بسیاری از ایرانیان نشست و برخاست میکنن. پوشش خبری رسانه‌های فرنگی در مورد ایران بسیار زیاد شده است و کف خیابان همچنان که در گزارش شنیدید پر شده از ایرانیانی که آخر هفته رو تبدیل کردند به آخر هفته ایرانی در اروپا.
بله، چند صد نفری که در تظاهرات حضور دارن و دارن میبینم که لحظه به لحظه بر شمارشون هم اضافه میشه، از میدان باستیل حرکت کردن به سمت شهرداری مرکزی پاریس با شعارهای همچون مرگ بر جمهوری اسلامی، و سپاه رو تروریست خواندن، همچنین رهبر جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار میدن و دارن پیچ میرن در بین جمعیت فرانسوی ها، هم دارن میبینن که بهشون اضافه میشن. خواهان برقراری لایسیته، جدایی دین از حکومت و دموکراسی در ایران هستن و این یک نعی هستش که مدام داریم میشنویم به در بین تظاهرات کنندگان، مدام تکرار میکنند که نه به جمهوری اسلامی ایران.
بله، گزارشی بود از شهاب عموپور در مورد تجمعی اعتراضی که توسط ایرانیان ساکن پاریس صورت گرفته بود در اعتراض به مسموم کردن فرزندان ایران در مدارس. اما در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و بازی‌های لیگ برتر برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. امروز رسانه‌های ایران از انتخاب امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خبر دادن. تا این لحظه این خبر به طور رسمی از سوی فدراسیون فوتبال اعلام نشده، اما رسانه‌های نزدیک به فدراسیون از تماس و توافق مهدی تاج رئیس فدراسیون با مدیران گلگوهر سیرجان خبر دادند. سرپرست گلگوهر اما تأکید کرده هیچ تماسی از سوی فدراسیون فوتبال با این باشگاه برقرار نشده. امیر قلعه‌نویی پیشتر با انتشار بیانیه‌ای نوشته بود با توجه به شرایط موجود بحث سرمربیگری تیم ملی رو به دیگر دوستان واگذار می‌کنم و از این مسئله انصراف می‌دم. بریم به فوتبال زنان. تیم ملی زنان جوان ایران به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. امروز و در آخرین بازی دور مقدماتی ملی پوشان ایران مقابل بنگلادش میزبان این رقابت‌ها قرار گرفتند و 1-0 به برتری رسیدند. نیمه اول بدون گل مساوی به پایان رسید، ولی دقیقه 85 نگین زندی روی پاس گل سارا دیدار دروازه میزبان رو باز کرد. بدین ترتیب شاگردان مریم جهان نجاتی با 2 مقابل ترکمنستان و بنگلادش به دور بعد راه یافتند. مرحله نهایی این رقابت‌ها از 13 تا 21 خرداد 1402 برگزار میشه. اما در ادامه بازی‌های هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران، امروز آلومینیوم در عراق میزبان پیکان بود.
سمت راست یه ضربه از راه دور از قائد رحمتی و امیر طاهر.
تلاش تیم‌های هفتم و نهم جدول در پایان 90 دقیقه بدون گل به پایان رسید و 2 امتیازها را تقسیم کردند. در دیگر بازی امروز هوادار مقابل مس کرمان قرار گرفت که این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید.
پیش بلند میاد مقابل دروازه تیم هوادار و توپی که در درون دروازه قرار گرفته.
احمد نصیری دقیقه 20 مس رو پیش انداخت، اما حسین ابراهیمی دقیقه 88 بازی رو به تساوی کشوند. ابراهیمی زننده گل تساوی هوادار دقیقه 90 و بعد از دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد. و خبری از والیبال. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی 31 بازیکن رو برای شرکت در اردوی آمادگی این تیم اعلام کرد. در این لیست نام محمد موسوی و امیر غفور ستاره های پیشین تیم ملی هم به چشم میخوره که دوباره به تیم ملی دعوت شدن. بدین ترتیب مردان والیبال ایران تمریناتشون رو از روز یکشنبه 27 فروردین ماه در کمپ تیم های ملی والیبال در سالن فدراسیون زیر نظر کادر فنی آغاز خواهند کرد. ملی پوشان ایران در سال 1402 در 4 رویداد مهم لیگ ملت‌های 2023 قهرمانی مردان آسیا، بازی‌های آسیایی و انتخابی المپیک مردان شرکت خواهند کرد. بریم به دنیای تنیس. اونس جابر، پاولا بادوسا و کارلوس آلکاراز به دور سوم مسابقات تنیس ایندیان ویلز راه یافتند. بادوسای اسپانیایی مقابل هموطنش نوریا دیاس در 2 به پیروزی رسید. اونس جابر تونسی به مصاف مگدولانا فرک از لهستان رفت و 2-1 پیروز شد. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز اسپانیایی مرد شماره 2 تنیس جهان تاناسی کوکیناکیس از استرالیا را مغلوب کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
اعتراضات سال 1401 را بسیاری انقلاب زنانه خواندند. اعتراضاتی که برای مقابله با حجاب اجباری آغاز شد و با خواسته های اجتماعی و سیاسی ادامه یافت. اعتراضاتی که به کشته شدن بیش از 500 نفر انجامید و حکومت 10,000 نفر را به زندان انداخت. اعتراضاتی که نمادش مهسا ژینا امینی بود. اما حالا بعد از آنکه آتش اعتراضات فروکش کرده و باز به زیر خاکستر رانده شده، این بار نه زنان که دختران دانش آموز بهای اعتراض را می‌پردازند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. صد روز است که دختران نوجوان هدف حمله با گازهای سمی قرار می گیرند، بی حال می شوند، بر زمین می افتند و توان راه رفتن را از دست می دهند. حملات هدفمند به مدارس دخترانی که از شهر قم آغاز شده بود، حالا در 33 شهر از 17 استان صدها دختر نوجوان را راهی بیمارستان کرده است. دولت، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در پیگیری این حملات سکوت کردند و آنچه میماند گمان زنی در مورد طراحان این حملات و اهداف آنهاست. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز مطالعات جنسیت دانشگاه پاریس به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که اولین چیزی که در نظر میشه گرفت همون حملاتی هست، اسید پاشی‌هایی هست که به 4 زن گفته میشد که حجابشون رو آنجوری که باید و شاید رعایت نکردن، به قول این افراد بهشون اسید پاشیده شد. سال 2014 بود و به طوری که درخش مهمی از بدنشون و صورتشون از بین رفت. و فراموش نکنیم که اینا حتی شکایت کردن و بعد از 4 سال دادگاه گفتش که ما کسی رو پیدا نکردیم و در واقع شکایت منتفی شد. خب ببینید، در یه مملکتی که شما یه عکس میگیرید و میندازید روی مثلا اینستاگرام و فردا میان نیروهای امنیتی اون فرد رو دستگیر میکنن، چطور میشه انتظار داشت که از ماه نوامبر تا الان مسمومیت ها در مدارس مختلف در جای جای مملکت انجام میگیره و هنوز معلوم نیست که چه کسی اینا رو انجام داده؟ خب ما میدونیم چه کسی انجام داده. در واقع اینها همون به اصطلاح لباس شخصی هایی هستن که به طور بسیار بسیار نزدیک با حکومت کار میکنن، از طرف برخی از مراجع بسیار محافظه کار هم قبلا اجازه این کارا رو میگرفتن. این حکومت کاری رو انجام نداده در جهت شفاف سازی، این به این معنا هست که خودشون حداقل دولت فعلی اطلاع داشته از این مسائل و به نظر من برای در واقع سرکوب بیشتر دانش آموزان و در واقع ایجاد جو و وحشت بیشتر و جلوگیری از شرکت دانش آموزان در حرکت‌هایی هست که حتما ادامه خواهند داشت و نیز والدینشون در واقع و در واقع کاملا مشخص هست، به خاطر اینکه بعد از آغاز شرکت دانش آموزان در انقلاب ایران اخیراً هستش که این در واقع مسئله مسمومیت ها رو ما باش مواجه هستیم و ماها هم هست که ادامه داره و دولت هیچ کاری در جهت شناسایی این افراد نکرده. در مملکتی که همطور که گفتم هیچ حرکت خودسری وجود نداره، مسئله این دولت فعلی و حکومت به طور کلی این هستش که با هر طریق ممکنه مردم رو بترسونه و جلوگیری بکنه از اینکه اینا در شرکت بکنن در حرکت هایی که مطمئنا در آینده نزدیک ادامه خواهند داشت و صورت خواهند پذیرفت، یعنی حرکت های اعتراضی. خب به دانشگاه‌ها و برخی از هنرستان‌ها هم شما می‌بینید که همین حملات صورت گرفته. نقش برجسته زنان در انقلابی که شعار اصلی زن زندگی آزادی، در واقع اینها رو بر اون داشته که انتقام از زنان مملکت ما بگیرن و از دختران جوان اون مملکت که شرکت وسیع داشتن.
آزاده کیان به احتمال مدیریت حمله با گاز سمی به دختران دانش آموز از سوی نیروهای نزدیک به حاکمیت میگوید. موضوعی که محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به آن صحه گذاشته و میگوید در جستجوی اتاق فرمان عملیات مسمومسازی دختران دانش آموز باید از مهدی میرباقری رهبر جریان بنیادگرای مخالف تحصیل دختران آغاز کرد. مهدی میرباقری نماینده مجلس خبرگان است و مرشد یک باند هیئتی بسیجی در شهرهای مختلف کشور محسوب می شود.
وقتی می بینیم وچه مشترک مدارسی که در طول 3 ماه گذشته هدف این عملیات بوده مدارس دخترانه هست، وقتی می بینیم جریانی در کشور سال هاست که داره علیه تحصیل دختران حرف می زنه، ایده می ده، کار می کنه و جنبش زن زندگی آزادی رو محصول تحصیل دختران میدونه، محصول سیستمی میدونه که زنان رو دعوت میکنه به احقاق حق خودشون، خب چون این جریانی، چون این کسانی باید جزو اولین هایی باشن که مورد تحقیق قرار میگیرن در چون این جنایتی. من در شبکه‌های اجتماعی از یکی از اعضای مجلس خبرگان نام بردم، آقای سید محمد مهنی میرباقری، ایشون رو رهبر و مرشد جریانی میدونم که در این سالها هشدار داده نسبت به تحصیل دختران، مدارس دخترانه رو دارای الگوهای غربی معرفی کرده، جنبش زن زندگی آزادی رو محصول این مدارس معرفی کرده. ایشون دنباله ای دارن در شهرهای مختلف کشور. در همین 2 ماه پیش افرادی رو از 25 استان کشور دعوت کرده بودن، ایشون براشون سخنرانی کرد. هیئت‌های مذهبی هستن که در شهرهای مختلف تحت تأثیر دیدگاه‌های ایشونن، از جمله همین شهرهایی که مدارس دخترانه درشون مورد این حمله شیمیایی قرار گرفتند، از شهرهایی هستن که هیئت‌های زیر نظر ایشون در این شهرها فعالند.
این اولین بار نیست که مجازات زنان به دلیل رعایت نکردن آنچه در قوانین اسلامی آمده از سوی برخی از افراد مذهبی انجام می شود. پس از سعید حنایی که در دادگاه انگیزه خود را برای قتل 16 زن پاک کردن جامعه نامید، گروهی از بسیجیان در شهر کرمان با استناد به سخنان آیت الله مصباح یزدی اقدام به شناسایی افرادی که به گفته آنها عامل فساد در جامعه بودند کردند و این افراد را به قتل رساندند. چند سال بعد شاهد اسید پاشی به زنان و دختران بدون چادر در شهر اصفهان بودیم. واکنش حکومت به این دست اجرای قوانین اسلامی خارج از محدوده قوانین کیفری و اختیارات ماموران قانونی است در طول سالها تغییر کرد. سعید حنایی اعدام شد. متهمان قتل‌های زنجیره‌ای کرمان بعد از 10 جلسه دادگاه علنی و سالهای طولانی رسیدگی به پرونده بدون مجازات رها شدند و هیچ کس به اسید پاشی به زنان در اصفهان متهم نشد. مسیری که به نظر می رسد نشان دهنده تغییر سیاست حکومت در واکنش به اقدامات نیروهای اسلام‌ها را خود سر می خواند. در مورد حمله با گاز سمی به دانش آموزان مدارس دخترانه نیز نیروی انتظامی، وزارت کشور و آموزش و پرورش بارها بر در دست نداشتن هر سرنخی از عوامل این اقدامات تاکید کردند. تنها 2 روز بعد از سفر وزیر آموزش و پرورش و فرمانده نیروی انتظامی به شهر قم، دیدار با مراجع تقلید و تاکید آنها بر برخورد با مسببان این حملات بود که وزیر کشور از به دست آوردن سرنخ‌های خبر داد. همزمان اما احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت دیگر اقتدار امنیتی نظام نمی‌تواند درباره حجاب میدانداری کند و باید شما برادران و خواهران بایستید و با جریان کشف حجاب مقابله کنید. احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه در مورد این سخنان علم الهدا که یکی از محافظه‌کارترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی است و تاکنون چندین بار خواستار به خیابان آمدن آتش به اختیاران حکومتی شده می‌گوید:
اینجور که به نظر میرسه دیگه دو طرف به صورت رسمی با هم همنظرن که شرایط حجاب به قبل از قتل مهسا و خیزش زن زندگی آزادی بر نمیگرده. الان از خیلی از شهرهای ایران خبر میرسه، تصاویر منتشر میشه که نشون میده حجاب اون شرایط پیش از اعتراضات رو نداره. من حداقل از تهران، گیلان، مازندران، کردستان یا حتی همون شهر مشهد خبر دارم که شرایط حجاب خیلی متفاوت شده به نسبت قبل اعتراضات. تو چنین اتفاقی برخورد امنیتی برای حاکمیت هزینه بره و باعث میشه که اعتراضات دوباره شدت بگیره. همونطور که توی 6 ماه گذشته دیدیم که هر اقدامی حاکمیت انجام میداد تا بتونه اعتراضات رو جمع کنه، بهونه ای میشد برای معترضات تا دوباره بیان توی خیابون حضور پیدا کنن. از طرف دیگه هم میشه به ریزش داخل نیروهای نظامی و انتظامی اشاره کرد. بالاخره باید دید که آیا اونا حاضرن خط مقدم به خاطر حجاب با مردم بجنگن یا نه. وقتی کار به اینجا میرسه، حاکمیت اگر بخواد حجاب و نگه داره، آخرین تیرش همینه که پای نیروهای مثلا خودجوش رو به میدون باز کنه. افرادی که جزی از همون نیروهای سرکوب اعتراضات هستن که توی بسیج و سپاه فعالیت میکردن و فرمانبرداری بیشتری به نسبت دیگر اعضا دارن و اهل سوال کردن و ایجاد مسئله ذهنی هم نیستن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.